بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 44 مبحث استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. خداوند متعال رو شاکریم که بعد از گذشته فاصله 7-8 ماهی بین جلسه 43 و 44 به خدمت برخی از دوستان مرکز تخصصی، خداوند متعال توفیق داد بشه این جلسات باقی مونده و لوش 10 جلسه باقی مونده رو به نتیجه برسونیم و بالاخره یکی از این کارهایی که انجام دادیم تمام شده باشه دیگه. مثل این ده ها کار نیمه کار نیمه کاره، یکیش بالاخره انشاءالله تمام میشه. بحث ما در مورد تعریف استصحابه. این دوره همینجوری که دوستان میدونن بنابر این بود که مطالب خیلی مختصر و خلاصه گفته بشه، بگه در حول و حوش 50 جلسه بتونیم انشاءالله کتاب حلقه ثانیه رو یه دوره بگیم. هدفم دوستانی بودن که کفایه رو خوندن و علم اصول رو بلدن و میخوان یه دوره مباحث اصولی براشون جا بیفته. قصدشون این نیستش که خود مختار بچه و دلش میخواد عمل کنه. خب عرض کنم که یه هم مشکاتیه برای بحث ما رسید به اول بحث استصحاب. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه قسمت اول بحث رو به تعریف استصحاب اختصاص میدن. بحث تعریف استصحاب از اون مباحث پرپیچ و خم مباحث اصول عملیات. خود استصحاب بحث مفصلیه. همون ابتدا آقایون در مورد تعریف استصحاب بحث مفصلی میکنن. حالا اصلا بحث این که جایگاه تعریف چیه، باید اصلا هر مسئله تعریف مستقل داشته باشه نداشته باشه، حالا یه بحث مفصلیه، فعلا محل بحث ما نیست. ابتدای مباحث حلقه ثالثه همیشه پرداختیم به این. مرحوم آخوندم هرچند تو تعریف بحث شرح الاسم اشتباه میکنه، توی کفایه بارها توضیح دادیم که مرحوم آقای اصفهانی هم مفصل توضیح دادن که مرحوم آخون اصلا اصطلاح شرح الاسم رو مثل تقریبا تمام اصطلاحات فلسفی که به کار میبره جابجا به کار میبره، ولی یه نکته واضحی هست مرحوم آخون میخواد بگه، او هم درسته، او هم میگه که خیلی تعریفا ارزش علمی برای ما نداره. حالا اینکه مراد از شرح الاسمی که آقایون میگن چیه و مرحوم آخون یه چیزی که تعریف میکنه شرح الاسم هست یا نیست، بس دیگه. حالا ما حاصلیه که ما مهمه که اصل مطلب رو بفهمیم. آقایون تو ذهنشون بود که تا بعد تعریف دقیق ارائه نشه نمیتونن تمایز مصادیق و مباحث رو پیدا کنن، و تو ذهنشون بود که باید یه جوری تعریف کنیم که بنابر تمام اقوال و مبانی و تمام نکاتی که در یه قاعده یا یه اصل قائلن تعریف بگنجه. آقایون میفرمایند امروزه نه، نیازی نیست. حتی در مباحث تعریف علم هم بعضی قائلن که علم لازم نیست تعریف جدیدتری داشته باشه. بعضی تعریف‌های متأخری که از علوم ارائه میدن در مباحث فلسفه علم میفرمایند که یک علم مجموعه مسائلیه که او عالمان گفتن و الان معتقدن که در علم هست. فلسفه چیه؟ مسئله مجموعه مسائلی که فیلسوفان مطرح کردند، نه اینکه حالا حتما قرار باشه یه تعریف دقیق جامع و مانعی بدیم. حالا از این بحثا بگذاریم، ابتدای مباحث حلقه ثالثه ما اینا رو مفصل بهش پرداختیم. در مورد استصحاب یه تعریف خیلی مختصریه مرحوم شیخ تعریفش میکنه به اکثر تعاریف، میگه ابقاء و ماکان. آقای صدرم شبیه همین تعریف رو به کار میبرن، میگن عرف الاستصحاب به انه الحکم به بقای ماکان. استصحاب یعنی حکم کردن به بقای آن حالت سابقه‌ای که بوده است. خب این قاعده استصحاب یکی از قواعد معروف استنباط نزد بسیاری از محققین. انقدر دامنه استصحاب در این قرن اخیر گسترده شده که اعتراضات متعددی رو در مقابل برانگیخته، چه از طلاب و چه از برخی از عفن علما. و ما همیشه اعلام کنیم که تقریبا یک سوم فقهتون به برکت این قاعده استصحاب داره کار پیش میره، در صورتی که به این وسعتی که ما الان داریم بحث میکنیم اصلا در کلمات قدما نبوده، به لحاظ حجم مباحث هم به اینقدر گسترده شده که غالب اونایی که 7 جلد یا 8 جلد کتاب اصولی می نویسن یک جلدش اختصاص به مبحث استصحاب داره، یعنی نزدیک به یک هفتم یا یک هشتم مباحث علم اصول رو استصحاب تشکیل میده. خود آقای صدر که دورشون 7 جلدیه یک جلدش مختص به بحث استصحاب. عرف الاستصحاب به انه الحکم به بقاء ماکان و هو قاعده من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، در نزد بسیاری از محققین قاعده استصحاب رو قبول دارد. حالا او که هیچ استصحاب رو قبول نداشته باشه تو افراد حاضر که الان من نمیشناسم، ولی علل قاعده تو دامنش ممکنه مختلف باشه، یکی استصحاب شبهات حکمیه رو در بر میگیره یا نمیگیره، یا غیر طهارت رو در بر میگیره یا در بر نمیگیره، یا فرمایش های گنجی میزنن میگن کلا اصول عملیه فقط تعذیریان تنجیزیه نیستن، لذا استصحاب تعذیری رو قبول دارنشون، استصحاب تنجیزی مثل استصحاب نجاست یا استصحاب تکلیف رو نمیپذیرن، لذا این اختلافات ممکنه در بین آقایون علما باشه، ولی فی الجمله استصحاب رو قبول دارن. و وظیفه هذه القاعده علی الاجمال این است که ان کل حالت کانت متیقنه فی زمان، اگر در یه زمانی مثل دیروز یقین داشت یه حکمی، یک موضوع حکمی وجود دارد، و مشکوکتون بقاءن، نمیدونی وجوب وجوب یا جواز و استحباب غسل از کنم جمعه تا اذان ظهر یا تا اذان مغربه، قبل از ظهر بوده شک میکنی بعد از ظهر هم هست یا نیست استصحاب میکنی. این در شبهات حکمیه، در شبهات یا مثلا دارم میگم حکم مجعول رو بخوای استصحاب کنی، این لباس دیروز نجس بوده الان شک میکنی نجس هست یا نیست استصحاب نجاست لباس هم میکنی، یا موضوع خارجیه این دیروز خمر بوده نمیدونی تبدیل به خل شده یا تبدیل به خل نشده استصحاب میکنی، میگه هنوزم خمر خل نشده تبدیل به سکه نشده. پس هر حالتی که در زمانی متیقنه بوده و بقاء مشکوک بوده یمکن اثبات و بقائها به هذه القاعده التي تسمى بالاستصحاب، به وسیله قاعده استصحاب میتوانیم بقایشو اثبات بکنیم. حالا قائلین به استصحاب دو تا دعوای اساسی دارن. یه دعوای اساسی اینه که آیا استصحاب اصل است، اصل عملی یا اماره است، که آقای خویی میفرمایند اماره است، مشهور میفرمایند اصله. البته اینکه آقای خویی میفرمایند اماره است از قضا به لحاظ اثر عملی، اثر عملی خاصی بهش با نظر مشهور مترتب نمی کنن. علتش هم اینه که آقای خویی اصلا کلن مثبتات امارات رو حجت نمی دونن. ثمره اساسی یه چیز اصل بودن یا اماره بودن سر مثبتاتش بود، که آیا مثبتاتش حجتن یا حجت نیستن. آقای خویی کلن میگه مثبتات امارات هم حجت نیستن، لذا اماره استصحاب رو اماره می دونه، ولی چون مثبتاتش رو مثل اصول حجت نمی دونه اختلاف اساسی پیدا نمی کنه. ولی اگه کسی مثبتات امارات رو حجت بدونه و مثل آقای خویی قائل بشه که استصحاب اماره است، یه تفاوت اساسی پیدا میکنه. یکش چی؟ حالا دیگه اینو باید بحث کنیم دیگه. حتی اونجا هم آقای خویی جواب داده دیگه، نه ممکنه با حکومت ورود ممکنه تعارض کنه، یا نه استصحاب رو مقدم میدونن چون لسانش لسان حکومت بر بقیه امارات مقدم بر همه امارات میشه، لذا توی اثر اینجوری نیستش که هیچ اما استصحاب با هیچ اماره مقاومت نمیکنه. چون عرض کنم خدمت شما امارات دیگه در موضوع استصحاب شک عقد شده که اون شک رو اونها میان از بین میبرن، بقیه میشن حاکم بر استصحاب. خب پس بنابر این بحث نوع اصلا اصل این که این اصل چیه. یه دعوای دیگه وجود داره که از قدیم هم بوده که آیا استصحاب رو به دلیل عقلی حجت میدونن یا به سیر عقلا حجت میدونن. قدما یا قائل به دلیل عقلی بودن میگن به خاطر که عقل میگه که این امری که بالاخره مظنونه هنوز هم باقیه، بعضی هایی هم سلام میکنن خوش آمد، بعضی هم به خاطر اصل بودنش حجت نمیدونن، بعضی هم از باب دلیل عقل حجت نمیدونن، از باب سیر عقلایی حجت میدونن. این دو تا مبنای مشهور از زمان مرحوم پدر شیخ بهایی شیخ حسین رحمت الله علیه یه مبنای دیگه ای پیدا شد که گفتن آقا بریم استصحاب رو بر اساس چیز کار کنیم، بر اساس روایات کار کنیم. مبنای سوم هم پیدا شد. پس بنابراین این دوتا اختلاف جهت اساسی وجود داره، یکی دلیل حجیت استصحاب چیه و یکی هم اینه که استصحاب اصلا اصل یا اماره است. از اینجا معلوم میشه که تعریف استصحاب با این مشکل روبرویه که یک جوری باید تعریف کنیم که بنابر همه این مبانی مختلف که فقط همین تقسیم بندی همینجا 6 صورت پیدا میکنه، بنابر هر 6 صورت شما بتوانید استصحاب رو طبق این تعریف رو شاملش بدانید. قد اختلف القائلون بالاستصحاب في ان الاعتماد علی هل هو على نحو الاماریه، از بابی که استصحاب اماره است، او على نحو الاصل العملی، یا نه استصحاب اصل عملیه. کما اختلفوا في طریقه الاستدلال علیه، در طریقه استدلال هم اختلاف کردن. فقد استدل بعضهم علیه به حکم العقل و ادراکهی ولو ظنن، بعضی آمدن به حکم عقل و ادراک عقلی ولو ادراک ظنی حجت دونستن استصحاب رو. بقا چرا؟ به خاطر که عقل ولو ظنن کشف میکند بقا الحالت سابقه را، میگه همه حالت سابقه غالبا باقیه. به تعبیر دیگه عقل یه اصالت الحدوثی در عالم، یه اصالت البقایی رو در عالم میبینه. اصالت عدم تغییره، مثل همون قاعده اینرسی که اصل همیه که هر چیزی بر همون حالتی که هست باقی میمونه. نیوتن هم غالب همچین اصلی بود دیگه، میگفتش که هر چیزی اگه در حرکت به حرکت خودش ادامه میده، اگه سکون به سکون خودش ادامه میده. همون اصل فیزیکی رو که در کل عالم این رو جاری میدانن، همون اصل رو میدیدن قدما، میگفتن در امور شرعیه و در امور خارجی هم همین جوریه، هر چیزی ثابته، اصل در اشیا تغییر نیست. قال به حرکت جوهری نبودن، درک نکرده بودن حرکت جوهری را که از بقول آیه حالا اسم میبرم نهاد، چی میگفت؟ میگفت نهاد ناآرام جهان. حالا بالاخره ای که نهاد جهان نهاد ناآرامیه و همیشه در حال تغییر و تغییره، نه، میگفتن همه چیز در عالم ثابته. پس ولو ظنن بقاء الحالت السابقه، بعضهم به سیرت العقلائیه، بعضی ها میگفتن سیره عقلائی است، ده بعضی ها میگن سیره عقلائی هم نیست، میگن امر جبلیه. مثلا در مورد فقط عقلا نیستن، حیوانات که عاقل هم نیستن همینجوری هم میگن. شما الاغ هم که از سر روستا ولش میکنی برمیگرده خونه، هیچ وقت احتمالی که منزل از بین رفته باشه رو لحاظ نمیکنه، دوباره میگه اصلیه که خانه باقیه، لذا به همون خانه برمیگرده. حالا اسمشو بذاری سیره عقلا، اسمشو بذاری عادت. و بعضهم هم اومدن به روایات تمسک کردن که متأخرین دیگه تقریبا 400-500 سال یه قالب نظرشون بر اساس روایاته. حالا این خودش دعوایی درست میکنه و من هنا وقع الکلام فی کیفیت تعریف الاستصحاب به نحو یکون و محورن لکل هذه الاتجاهات، محور و اساس و محل دعوای همه این نظریه های مختلف باشه. و صالحن لدعو الاماریه تارتن، با این تعریف بتونیم بگیم اماره است، و دعو الاصلیه اخرى با همین تعریف اصل بودنش هم امکان داشته باشه. و للاستدلال علیه بالادله المتنوعه المذکوره، هم این تعریف رو با روایت بشه ثابت کرد، هم با سیره عقلا، هم با حکم عقل. و لذلك اعترض السيد الاستاد على التعريف المتقدم، آقای خویم ته اشکال کرده، آقای خویم میگه شما گفتی حکم به بقای ماکان، حکم بقای ماکان حکم کردن کار اصله، یعنی در مقام عمل بناتو بذار بر همون حالت سابقه. منی که استصحاب رو اماره میدونم باید با جنبه کاشفیتش تعریفش بکنم. پس بنابراین چی باید بگم؟ من باید بگم که آقا جنبه کاشفیتش یقین به حدوثه، یقین به حدوثه که باعث شده شما در مرتبه بقا احتمال این که همون حالت سابق باقی باشه رو میدی. اگه یقین به حدوث نداشتی احتمال نمیدادی که هنوز شی باقی باشه. پس استصحاب رو باید به یقین به حدوث تعریف کنی، نه به حکم به بقا. اگه به یقین به حدوث تعریف بکنی، خب مشکلش اینه که فقط بنابر اماره بودن معنا پیدا میکنه. پس آقای خویم گا اصلا استصحاب یک تعریف جامعی که بتونه همه مبانی رو در بر بگیره نداره. هر کی باید تعریف کنه که استصحاب رو چی میدونه، بنابر مبنای خودش یه تعریف برای استصحاب ارائه بده. و لذلك اعترض السيد الاستاذ على التعريف المتقدم بانه انما يناسب افتراض الاستصحاب اصلا، این در فرضیه که شما استصحاب رو اصل بدونی. و اما اذا افترض امارتن، اگر استصحاب اماره دونسته بشه، فلا يصح تعریفه بذلك، دیگه نمیتونیم تعریفش بکنیم به حکم به بقاء ماکان. بل یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفه عن البقا، باید به حیثیت کاشفه عن البقا تمسکش بکنیم، تعریفش بکنیم. حیثیت کاشفه چیه؟ ولیست یه الا الیقین بالحدوث، فقط یقین به حدوثه. فیم بقی ایقال هینئذ، بگیم ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث، استصحاب رو بگیم استصحاب یقین به حدوثه. فلا یوجد معنا جامع یلائم کل المسالک یسمى بالاستصحاب، پس یه معنای جامعی که همه مسالک رو در بر بگیره که اسمش رو بخوایم استصحاب بذاریم نداریم، یعنی تعریف جامع، معنای جامع نداریم، یعنی مشترک لفظی بین اصول مختلفی که هر کسی سر جای خودش قائله. آیسد در همین جا سه تا اشکال میکنن. یکی از رفقا تعریف میکرد، میگفت درس یکی از بزرگان، همون سال اولی که رفتم درس، رفتم حالا من اسم نمیبرم، میگفت درسیشون رفتم، از قضا درسیشون همون اول تعریف استصحاب بود، میگفت دو ماه تقریبا ایشون تو تعریف استصحاب بود، بعد از آخر از تعریف استصحاب همون تعریف آقای خویی رو مطرح کرد که آقای صد تو حلقه ثانیه سه تا اشکال مطرح کرد، میگه دیگه درس نرفتم، گفتم که این درس خیلی از بحث علاقه ما عقبه. حالا البته استدلالش درست نبود، ولی بالاخره اینجا شهید صد سه تا اشکال به این عرض آقای فرمایش آقای خویی اینجا وارد میکنه. سه تا اشکال آقای صد الحق و الانصاف، سه تا اشکال اشکالای دقیقیه. اشکال اول اینه که آقای خویی اصلا فرض کنید که استصحاب اماره و فرض هم کنید که باید یه حیثیت کاشفه داشته باشه. حیثیت کاشفه اصلا یقین به حدوثه یا شک در بقاست؟ یقین و شک حیثیت کاشفن یا اصل حدوث کاشفه؟ یکی یک شیئی در عالم محقق شده کشف میکنه که هنوز باقیه، یا چون من بهش یقین پیدا کردم کشف میکنه که این باقیه؟ حیثیت کاشفه به علم و جهل من ربطی نداره، علم و جهل من کشف میکند بر اساس اون حیثیت کاشفه، کاشف غیر از قطع منه، قطع من بر اساس اون حیثیت کاشفه یه مطلبی رو کشف میکنه، نه اینکه چون من یقین دارم یقین من میگه چون تو یقین داری مطلب باقیه. فرمایش آیستد همین میشه، آی خوی همین میشه دیگه، میگه این چرا باقیه؟ میگه چون من یقین دارم. میگه خب چون تو یقین داری باقیه، چون او یقین نداره باقی نیست. آه؟ تفاوت در یقین من و یقین شماست. هر کی یقین داشته باشه، یقین دلالت میکنه که متیقن حتما باقیه. نه، حدوثه. یه شیء وقتی به وجود میاد اصالت و سکونه در عالم، میگه اگر ساکنه ساکنه، اگر متحرکه متحرکه، یعنی شیء تغییر نمیکند بی دلیل. به طور آقایون قدمای فیزیکدانای قدیم میگفتن آقا تغییر نیاز به دلیل داره، غیر تغییر نیاز به دلیل نداره. درست شد؟ حالا شما این تفسیرهای فلسفی و عرفانی جدید رو بذارید کنار، اونا هم گفتن تغییر در عالم احتیاج به دلیل داره. خب پس بنابراین وقتی یه چیزی هست همیشه در عالم باقیه. پس اگر شما میخوای حیثیت کاشفه رو لحاظ بکنی بنابر تصویرهای 1400 سال قبل، حیثیت کاشفه حدوثه نه یقین به حدوث. پس بنابراین اگه بخوای تعریفم بکنی باید به حدوث تعریفش کنی، نه به یقین حدوث. این اشکال اول. و یرد علیه اولا ان حیثیت الکاشفه عن البقا لیست علا فرض وجودها. ما که اصلا اصل عملی هستیم، میگیم اصلا حیثیت کاشفه وجود نداره، اماره نیست. بنابر فرض این که اماره باشه و وجود داشته باشه حیثیت کاشفه، این لیست قائم بالیقین بالحدوث، این قائم به یقین به حدوث نیست. فضلا ان شک فی البقا، چی میشه بخوای شک در بقا رو دیگه مطرح کنی؟ اصلا به یقین و شک قائم نیست، بل به نفس الحدوثه، چون یه شیء حادث شده حتما الانم هست. به دعوا غلبت ان ما یحدث یبقا، به خاطر که میگن غالبا هر چیزی که حادث میشه باقی میمونه، تغییر احتیاج به دلیل داره. ولیس الیقین الا طریقا الى تلک الاماره، یقین ما راه کشف از اون اماره است، و الا اماره حدوثه. کل یقین به وثاقت راوی، اماره یقین ما چون من یقین دارم راوی ثقه است، پس این باعث می شود که کشف بشود برای من قول امام علیه السلام، یا چون راوی ثقه است حرف بی خود نمی زند قول امام رو برای من کشف می کند. یقین من به وثاقت راوی کاشف از اماره است، و الا خود اماره کاشفه وثاقت راویه. این که آدم ثقه خیلی کم پیش میاد که دروغ بگه یا اشتباه بکنه، این باعث میشه که ما کشف بکنیم که کلام امام علیه السلام صادر شده، نه چون من یقین دارم این ثقه است، من یقین دارم این ثقه رو کشف میکنم چون یقین ندارم حیثیت کاشفه نیست. یقین همیشه خودش کاشفه، از حیثیت کاشفه در اماره است. یقین راه برای وصول به واقع، یقین به قول و تعبیر دقیق شهید تو اول بحث حجیت قطع فقط کارش اینه که موضوع حکم عقب لزوم امتثال رو درست میکنه، ولی باید خود او حکم شرعی که باشه. عقل او چیزی که موضوع حکم عقب لزوم امتثاله، حکم شارعه. قطع شما میاد معین میکنه و کشف میکنه برای شما حکم شرعی رو، او که زو اثر حکم شرعیه، نه یقین شما. لذا جهل مرکب به لحاظ واقعی اثری برش مترتب نیست. در اینجا هم همینه. پس بنابراین لیسل یقین الا طریقا الا تلک الاماره کل یقین به وساقت راوی. فلا اورید تعریف الاستصحاب به نفس الاماره، اگه آی خوی اصرار داره با نفس اماره استصحاب رو تعریف کنه، لتعین ایعرف بالحدوث مباشرتن، باید بگه استصحاب حدوث است. دیگه خیلی خنکه یک کسی بگه استصحاب حدوث است. پس بنابراین معلوم میشود که با این مثال نقضی با آی خوی آمدن گفتن که نه، شما به طریقه خودت نمیتونیم یه تعریف دهید. اولا تعریف اشتباهه، از آخرم باید بگه استصحاب حدوث است. چی گفت استصحاب حدوث است؟ چی ازش فهمیده میشود؟ نکته دوم، آی زن ما کاشف از چیه؟ اماره است. ظن ما و قطع ما کاشف از اماره است. چی اماره است؟ در خبر ثقه چی اماره است؟ نه نه نه، او اماره زن آوره. خلط نکنید. میگن اماره آیسد تو تعریفاش واقعا دویقه. یک جا اگر پیدا بکنید آیسد همیشه میگه تو بحث حجیت میگه از دلیل محرز یا موجب قطعه یا موجب زن. دلیل موجب قطع و موجب زنه. همون اول خیلی آیسته تو همه الگوستانه که براتون بگردم بیش از 10-15 بار از حرف ما شد آیسته این نکته رو پیدا بکنم که مثلا نکنین حالا شاید اینجا توضیح بده. دلیل المحرز عرض کنم خدمت شما، این حالا با توضیحش رو میده. بعضی ها ایجا میگه بعضی وقتا قطعی هست، مفصلشونشون همینه، میگه یا قطعیه یا دلیل زنیه. آها نکنین همون اول تعارض. دلیل شرعی به قسمیه فقط یکون و قطعی یا وقت لا یکون و قطعی یا معکون و حجت هست. پس خود او اماره حجت یا موجب قطع یا موجب زنه. یا اماره مثل خبر متواتر قطع آوره یا اماره مثل خبر واحد زن آوره. ای که مفید قطع یا مفید زنه مار مرتبه بعد از اماریتشه. چی اماره است؟ خبر متواتر اماره است. چی اماره است؟ خبر واحد اماره است. خود این که یک آدم ثقه ای اخبار بکند موجب ظن شما می شود. پس او چیزی که حیث کاشفیت داره و قطع آور یا ظن آوره خود خبر متواتر یا خود خبر ثقه است. پس بنابراین قطع شما همیشه حیثیت، این قبلا مفصلم توضیح دادم. نکته سریه که چون ما راهی برای کشف عالم واقع نسبت به گذشته به طور مستقیم نداریم، مجبوریم از این امارات استفاده بکنیم. پس اون چیزی که منجر به زن یا منجر به یعنی موجب زن یا موجب قطع شما میشه نفس اون خبر متواتر یا خبر واحده. او چیزی که اماره است یعنی کاشف از دلیل شرعیه. او چیزی که صلاحیت کشف داره یعنی برای شما میتواند کشف تام یا کشف غیر تام درست بکند. ولی خود او اماره است. خبر ثقه اماره است. زن شما که اماره نیست. خبر ثقه موجب زن شما به واقع میشود. تواتر موجب قطع شما به واقع می شود. همین دقتای عقلیه که تفاوت بحثا رو روشن میکنه. این نکته اول. نکته دوم، آقای خوی اصلا بگو از کجا از آسمون در آمده؟ کی گفته که اماره رو حتما برای که چیزی اماره بشه باید به حیثیت کاشفه تعریف بشه؟ همین شما از کجا در آوردید؟ ما که اولین بار که همین جمله هاش در خوی رو شنیدیم تعجب کردیم آقا این چه وجهی داره؟ کی گفته؟ کجا گفته اگه میخوان اماره رو تعریف کنید باید به حیثیت کاشفه؟ اماره حیثیت کشف دارد، ولی برای تعریف یک اماره کی گفته حتما در تعریفش باید حیثیت کشف لازم میشه؟ در اماره بالاخره یه حکم ظاهری مجعول میشه یا نمیشه؟ در خود اماره بالاخره یه حکم ظاهری مجعول میشه یا نمیشه؟ حالا این حکم ظاهری یا بنابر مبنای مرحوم شیخ رحمت الله علیه چیه؟ حکم مؤثر. یا بنابر مبنای مرحوم نائینی رحمت الله علیه؟ جعل علمیت. یا بنابر مبنای آخوند و آیه صد؟ جعل منجزیت و معذریت. یه چیزی جعل میشه دیگه، یا حتی در خصوص استصحاب ممکنه یه چیز دیگه هم شما قائل بشید. همون چیزی که مجعوله یه حکم جعل شده، چه اصل عملی چه اماره، یه چیزی جعل شده، ما گفتیم حکم به بقای ماکان. همون چیزی که جعل شده، حالا به هر دلیلی، یا حکم ظاهری که جعل شده به ملاک اصل بودنه یا به ملاک اماره بودنه، ما چه کار داریم که بر چه اساسیه؟ ما بر اساس حکم تعریف میکنیم، شامل هر دو تاش هم میشه، یه تعریف جامعی هم میشه، همه هم در بر میگیره. انه سواء بنا على العماريه او على الاصليه لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب. این مجعول به معنی فعلیت نیست، به معنی ما یجعل دیگه. هیچ شکی نیستش که یه حکم ظاهری که شارع در لسان دلیل استصحاب جعل کرده، یه چیزی وجود داره دیگه، حکم ظاهری جعل کرده دیگه. حالا و انما الخلاف في انه هل هو بنقطه الكشف اولا، دعوا سریه که نکتهش نکته کاشفیت بوده یا نبوده. فلا ضرورت علی الاماریه فی ای یعرف الاستصحاب بنفس الاماره، ضرورتی ندارد که حتی بنابر اماریت استصحاب به نفس اماره تعریف بشود، بل تعریف او به ذالک الحکم ظاهری المجعول یلائم کل المسلکین ایزن، تعریفش بکنیم به همون حکم ظاهری مجعولم با هر دو مسلک سازگاره. نه نه، کی گفته؟ چون تعریف های ما که حد و رسم تام که نیستش که. بعدم تا همین الان یه چیز رو تو عالم شما اگه به من نشون دادید که تعریف حقیقی کرده باشن، یه نمونه، من این رو بارها از رفقایی که فیلسوفن کار فلسفه میکنن میگم، یه چیزی به شما بگو که حد و رسم تام باشه، یه چیز، هیچ یکی. نه اولا که نه، همین نکتهش همینه، نه میتونیم نه میشه، چون ما که یه چیز از همین اشیاء طبیعی عالم شما بگو. شما مثلا میگه الانسان و حیوان و ناطق، آقای خوبی میگه، آقای جوادی میگه نه، انسان حی متعله. بین حیوان ناطق با حی متعله چه فصلی وجود داره؟ شفتشون هم ادعا میکنن تعریف حقیقی. نه، او که تعریف ما، تعریفای ما عمدتا تو اموری که لازمه که امور واقعیت که آقایون دنبال حد تامن، اونجا نمیتونن تعریف بکنن. چی نسبت برسیم به یه اموری که میخوایم یه تعریف کلی تو امور شرعی، یه حکم ظاهری مشیر باشه که بفهمی شارع متعال چی اینجا جعل کرده، چه ضرورتی داره؟ شما باید ضرورتشو بیاری. پس بنابراین بل تعریفو به ذالک الحکم ظاهری المجعول یا لا امکل المسلکن. شما گفتی تعریفی نداریم که شامل همه این مسالک بشه، اصلا این دلیل نداره که باید حتما باید تعریف واقعی بکنیم. و ثالثاً ایشون میفرماین که ما میتونیم استصحاب رو یه جوری تعریف کنیم که طبق همه مبانی تعریف حقیقی هم بشه. آیستاد غالبا از اون کسایی که مبناعن اشکال میکنه، ولی نتیجتا میگه تو موضوع علم اصول که اصلا علم لازم نیست موضوع واحد داشته باشه، ولی از قضا علم اصول یک موضوع واحدی که جامعه همه مسائلش باشه، جامعه موضوعات تمام مسائل باشه داره. اینجا هم میگه استصحاب اصلا ضرورت نداره شما تعریفش کنید به یه امر حقیقی، ولی اینجا میگه یک امر واقعی که همه رو شما بشه برگردونی بهش داریم. چیه؟ میگه مرجعیت حالت سابقه بقاءن، این تعریف واقعی شه، همه رو در بر میگیره، میگه آقا تمام حالت سابقه مرجع است. حالا مرجع است از چه بابی؟ او که قائل به اماره است میگه از بابی که کشف دارد، او که بابت اصله میگه از بابی که وظیفه عملی را مشخص میکند، او که حکم عقله میگه مرجع است چون عقل میگوید، او کسی که قائل به اعتبار عقلای میگه مرجع است چون عقلا میگوید، او کار قائل به روایات میگه مرجع است چون روایات میگه. یه تعریف جامع مانعی که همه موانع هم در بر بگیره. ان بل امکان تعریف الاستصحاب به انه مرجعیت الحالت السابقه بقاء، حالت سابقه رو در مرتبه بقا مرجع قرار میدیم. و یراد به حالت سابقه الیقین بالحدوث، مرادمونم از حالت سابقه یقین به حدوثه. و هذه المرجعیه امر محفوظ علی کل المسالک و الاتجاهات، بنابر همه مبانی و نظریه ها این مطلب کافیه. چرا؟ لانها عنوان ینتزع من الاماریه و الاصلیه معا، این عنوان رو هم از اماریت میتونیم لحاظ انتزاعش بکنیم هم از اصلیت انتزاع بکنیم. و یبقى المجال مفتوحا لافتراض ای لسان یجعل به الاستصحاب شرعا، میتوانیم باب باز میشود که هر لسانی بتوانیم که استصحاب رو میخواهیم جعل بکنیم، همه لسانها رو بتوانیم با همین تعریف پوشش بدهیم. من لسان جعل الحالت سابقه منجزه، عقل میگه حالت سابقه تنجیز میاره، به خاطر همون زنش میگه منجزه و باید بر اساسش عمل کنی. او لسان جعلها کاشفه، یا اینکه عقلا میگن که آقا ما این روی جنبه کاشفیت براش قائلیم، او جعل الحکم به بقاء المتيقن، یا شارع بیاد تعبدن جعل حکم به بقاء المتيقن بکنه. لان المرجعیه تنتزع من کل هذه الالسنه، مرجعیت یه عنوانیه که از همه این لسان ها میتوانیم انتزاعش کنیم، چه حکم عقل باشد، چه نظر عقلا باشد، چه لسان شرعی، کما هو واضح. چی؟ نه، لفظ مرجعیت رو ایشون صاحب کرد. ابقای ماکان رو گفتن، ابقا خودش حکمه، درست شد؟ وقتی میخوای بگی حکمه، جنبه نظر عقل مثلا توش نمیاد. اگه اماره باشه، در اماره کشف حکم نیست. ولی وقتی شما میگی مرجعیت، یعنی که آقا این محل رجوعه، به این باید عمل بکنیم، نمیگی که حکم به آقای ماکان، میگی مرجعیت الحالت سابقه. وقتی لفظ مرجعیت گفتی، میگی چرا مرجع است؟ چون عقل میگوید. چرا مرجع است؟ همش چرا؟ چون اماره است. چرا؟ چون اصل است. لفظ مرجعیت رو آقای صدر ادعا میکنه، همه عناوین رو در بر میگیره. ولی وقتی شما میگی حکم به بقای ماکان، عقلا که حکم ندارن، حکم یعنی تعبد، عقلا که حکم و تعبد ندارن، عقل حجیت داره، حکم نداره. حکم ما رو فقط مرتبه تعبدی، یعنی میشه اصل عملی بنابر مبنای روایت، و اصل عملی بنابر مبنای روایت میشه حکم به بقای ماکان. نه، ابقای ماکان حرف مرحوم شیخ بود. آقای صدر گفت حکم به بقای ماکان، ابقای ماکان فرمایش مرحوم شیخ بود، ولی ایشون گفت حکم به بقای ماکان. عقلا حکم ندارن، چون از ظاهر حکم تعبده. عقلا جری عملی دارن، درست شد؟ عقلا یک انتزاع کلی هست، ولی عقلا جری عملی دارن. این که شما میگید من هازم ملک، ولی واقعا اینجوری نیستش که حکم به ملکیت کنن، یعنی آثار ملکیت رو مترتب میکنن. حالا البته ای که آیا عقلا اعتبار دارن تو موارد ملکیت ندارن، یه بحث مفصلی داره، قبلا مطرح کردیم. درستش که عقلا هم اعتبار دارن، یعنی در واقع متعاقدین موضوع اعتبار عقلا رو درست میکنن. اینو مفصل در جای خودش تو اول مواسم مکاسب جای مختلفی رو گفتیم، تو همین حلقه ثالثه هم وقتی فرق بین عرض کنم خدمت شما اعتبار و انشاء رو گفتیم، مفصل اینو توضیح دادیم. حالا تو دوره خلاصه از حلقه ثالثه هم بخوام بگیم، اینو حتما یه جلسه میگیم، جزء مبادی تصور و تصویری دقیقه بحثه. ولی بالاخره الان اونایی که میگن اگه کسی تحلیل باشه که آقا عقلا جری عملی دارن، عقلا حکم ندارن، دیگه حکم به بقای ماکان سیر عقلا در بر نمیگیره. عقلم حکم نمیکنه، عقل میگن اصلا کار عقل، چه عقل عملی چه عقل نظری، فقط کارش کشفه. حالا یا کشف میکند و درک میکند ما ینبغی ای یفعل را، یا درک میکند که ما ینبغی ای یقع را. پس بنابراین عقل هیچ وقت همیشه درک میکند یا چیزی را که هست، یا کاری را که باید انجام بشود. عقل حکم نمیکنه. لذا عقل نظری عقل عملی، آقای شاید شد 10 بار از همین تو رادیو تو همین راه ها از آقای جوادی من شنیدم که عقل قوه دارکه است، قوه حاکمه نیست. پس بنابر حکم عقلم، حکم به بقای ماکان باز درست در نمیاد. طبق عقل مستند عقل چی باشه؟ ایشون میگه ها مرجعیت. عقل میگه حال سابقه مرجع است. عقل کشف میکنه، میگه که حالت سابقه حجت است، یعنی اگر مطابق حالت سابقه عمل بکنی منجز و معذر است. یعنی اگر حالت سابقه حکم باشد و عمل نکنی و مخالف باشد، عقاب میشوی، استحقاق عقاب داری. اگر حالت سابقه ترخیص تعذیر باشد و مطابقش عمل کردی، معذری، عدم تکلیف باشد نه. بله. کلما کشف العقل و اون واقعه را تو، یعنی کلما کشف العقل و حسنه، از باب همون احکام عقل عملی که توضیح دادن درک عقله نه حکم عقله. کلما ادرک العقل و حسنه حکم الشارع به وجود. نه، ایشون گفت نداره، بعدم الان اب نداره. حالا مشکل توی تعریف ها، خب وارد دیگه، خب درست. آقای خویی گفت نداری، آقای خویی گفت مشترک نداریم. ما که عرض کردیم که اصلا تعریف حقیقی که بالا گفت اصلا تعریف حقیقی که نمیشه، پس هر میخواد تعریف بکنه باید آقای خویی آمد گفتش که اصلا یه جامعه انتزاعی معینی هم نداریم که بشه همه رو در بر بگیریم. آقای صد گفت چرا، لفظ مرجعیت رو به کار ببر، با مرجعیت بنابر تمام تکاریف جامش میگه آقای مرجع میگه چرا، چون اصله مرجع، چرا چون اماره است، اماره هم مرجع، اصلا مرجع، ده و عقل هم مرجع، یعنی عقل کاشف از مرجع، سیر عقلا هم کاشف، روایت هم کاشف. این فهم نه، مرجعیت با مبنای خودش. اون تو اشکال قبل گفتیم، گفتیم آقای صدر، آقای خویی اصلا لازم نیست توی تعریف حتما تعریف اماره به حیثیت کاشفه تعریف بشه. چرا شما گفتی به حیثیت کاشفه تعریف بشه؟ لازم نیست، به همون حکم ظاهریش تعریف میشه. میگه آقا اصلا به حکم ظاهری هم نه، یه عنوان انتزاعی بیاریم که از همه اینها انتزاع بشه، مرجعیت الحالت السابقه بقاان برابر همه مبانی. درست برمایشه بفرمایشه بعدی شهید صدر رحمت الله علیه بحث تمیز بین استصحاب و غیر استصحابه. ایشون میفرماین که ما یه سری قواعدی داریم که این قواعد به قول ایشون مزعومه است، یعنی گمان شده قاعده ان ولی حجیتشون اثبات نشده. اینا مشابه استصحاب هم هستن. دو تا قاعده اصلی هستن، یکی همونجوری که از قبل یادتون قاعده شک ساریه، یکی هم قاعده مقتضی و مانع. قاعده شک ساری ندیدم در بین اصولیون شیعه کسی قائل باشه، اهل سنت هم خبر ندارن. قاعده مقتضی و مانع جای مختلف از حرفای فقها به دست میاد، شاید در موارد متعددی صاحب جواهر رحمت الله علیه به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده، مثل تو بحث ارث فرزند از پدر در فرضی که شک میکنه ما اسلام آورده یا نیاورده، میگه که عرض کنم خدمت شما ولایت چیزه، میگه اسلام شرط نیست، ولایت مقتضیه و کفر مانعه. ولایت ای که این فرزنده اونه، ولایت داره فرزند بر پدر، این مقدار کاف ثابت شده است، مقتضی ثابته، در مورد کفر شک داریم، بس بنابراین مقتضی تأثیر گذار میشه و ما ارث رو بهش میدیم. فقط مخصوم به اینجا نیست، صاحب جواهر شاید چند جای دیگه هم هست تو ذهنم که جای مختلفی هم، ولی یکی تو ذهنم بود، صاحب جواهر در جای مختلف به قاعده مقتضی و مانع تمسک کرده، ولی مشهور فقها قاعده مقتضی و مانع هم قبول ندارن. قاعده شک ساری چیه؟ قاعده شک ساری اینه که شما اگر یه جایی یقین داشتی که یه شیعی در یه زمانی هست، بعد شک کردی که همون شی در همون زمان هست بوده یا نبوده، یعنی شک کردی در اصل این که یقین درست بوده یا نبوده، لذا برای همین بهش میگن شک ساری، چون شکیه که به یقین سرایت میکنه. ولی در استصحاب شک به یقین سرایت نمیکنه، چون محل زمانی مشکوک با متیقن دوتاست، زمان مشکوک یه زمان دیگه است، متیقن یه زمان دیگه است، مشکوک حالت سابقه است، متیقن حالت لاحقه است. دیروز زید عادل بوده، نمیدونیم امروز دروغی گفت که از عدالت ساقط بشه یا نه، ولی در شک ساری نه، دیروز زید عادل بوده پشتش نماز خوندم، بعد یادم میاد که دیروز صبح یک کلامی گفت، شک میکنم اون کلام صبح دیروز گفتنش غیبت بود که همون دیروز از عدالت ساقط بشه یا از عدالت ساقط نشد. شایسته در ادامه یه تدقیق در مطلب میگن، میگن اگه بخوام یه مقدار دقیق تر بگیم اینه که اصلا استصحاب اینجوری نیستش که حتما در استصحاب حالت سابقه هم لحاظ شده باشه، یعنی یقین باید سابق باشه، در استصحاب لازم نیست یقین سابق باشه. نمونه قشنگی رو آی صد مثال میزنن، میگن آقا نگاه کنید یک سوال، شما یقین داری یا ساعت 7 این لباس نجس شده یا ساعت 8، درسته؟ در ساعت 8 شک میکنی که این لباس پاک هست یا پاک نیست، چرا؟ چون شبهه داری که ساعت 7:30 این لباس آب کشیده شده یا نشده. اگر ساعت 7 لباس نجس شده بوده، 7:30 پاک شده بوده، الان دیگه این لباس پاک. اگر ساعت 7:30 لباس آب کشیدید، 8 اصابت کرده، لباس الان نجس شده. در حالت دوم و در زمان دوم که ساعت 8 شک دارید که آیا لباس پاکه یا لباس نجسه. اینجا میشه به استصحاب تمسک کرد یا نه؟ آقای صدر بفرمایند بله میشه به استصحاب توسل کرد. لا تنقدل یقینا به شک ابدا، یقین دارید یا 7 یا 8 در هر صورت این لباس نجس شده، شک دارید که لباس پاک شده یا پاک نشده، لا تنقدل یقینا به شک ابدا شاملش میشه. پس میگه استصحاب متوقف بر فراق از یقین سابق نیست، متوقف بر اثبات اصل حدوث یقینه. یعنی باید یقین به حدوث داشته باشی، یقین کنی در یه زمان یه شیء حادث شده، لازم نیست حتما اون زمان نسبت به زمان شک سابق باشه. اگر زمان یقین و زمان شک یکی هم باشه، همین ساعت 8 یقین داری یه شیء پاک شده و در همین ساعت 8 شک داری که آیا پاکه یا نجسه، در این صورت هم استصحاب جاریه. فقط نکته ایه که در استصحاب باید یقین کنی که یه شیئی فارغ شدی، ولی در قاعده شک ساری و در قاعده شک ساری اینجوریه که شک تعلق میگیره به عین همان چیزی که در موردش یقین داشتی، یعنی به اصل حدوث، ولی اینجا شک در بقاه. در استصحاب باید شک در بقا باشه، ولی در قاعده شک ساری شک به اصل همون حدوثه برمیگرده و الا لازم نیست. بعضی هم گفتن تو کتاب های دیگه هم خونده بودیم از اصول استنباط یادمه که میگفت فرقشه که استصحاب شک در یقین سابقه، یعنی متیقن زمانش ما مشکوک، دوتاست، دقت کردی؟ ولی در قاعده شک ساری زمان متیقن و مشکوک یکیست. این تعریف دقیقی نیست. در عموم استصحابایی که ما جاری میکنیم زمان متیقن قبل از زمان مشکوکه، ولی در همین استصحابی که براتون مثال زدم قبلیت ثابت نیست، چون ممکنه همین ساعت 8 پاک شده باشه این شی، نجس شده باشه این شی. ولی نکته سر اینه که شما باید فارغ شده باشی از حدوث نجاست، حدوث نجاست برات اثبات شده باشه. هر وقت حدوث نجاست برات اثبات بشه و شکت به این حدوث بر نگرده، این میشود مجرای استصحاب.
دلیل نداره. دلیل همین فرمایش مرحوم آخوند دلیل نداره. میگه لا تنقدل یقینا بالشک ابدا، یه یقینی داری شکی هم داری، یقین تو با شک حادث نکنه. همین فرمایش مرحوم آخوند محل نزاع شیعه صد و بقیه است دیگه. میگن نه دلیل نداره. شما لا تنقدل یقینا بالشک ابدا، از این سوال میکنم یقین داری این لباس نجس شده یا نه؟ میگه آره یقین داری. الان شک داری که این لباس نجس هست یا نه؟ بله شک دارم. لا تنقدل یقینا بالشک ابدا، نه این که فاصله ای شده باشه نش، ظاهرش یه که لا تنقدل یقینا بالشک، یعنی باید یه یقینی داشته باشی بعد شما شک داشته باشی بقاءن، یقین دارم که این بالاخره نجس شده، لذا همین آیسد همین قائله، لذا بنابر مبنایی که خودش قائله همین حرف رو اشکالم به مشهورم میکنه. حالا حتی تو ذهنم دیگه استصحاب از اون بحثی که من تفسیرش خارج نرفتم، ولی تو ذهنم که شاید خیلی دیگه با آخون اشکال میکنی بحث رو. از تمیز بین الاستصحاب و غیره اونا که قواعد و مزعومه تشابه الاستصحاب، دو تا قاعده دیگه هم هست که گمان برده شده ان، یعنی که مزعومه یعنی گمانی حدسی درست نیست، مشابه استصحابه، ولکنها تختلف عنه فی حقیقتها، در حقیقتش هم مختلفه هرچند ظاهرش مشابهه. منها قاعده یقین از یعنی قاعده شک ساری و هی تشترک مع الاستصحاب فی افتراض الیقین و شک، در هر دوتا یقین و شک هست، غیر ان الشک فی موارد القاعده یتعلق به نفس ما تعلق به الیقین، در موارد قاعده شک تعلق گرفته به عین آن چیزی که یقین بهش تعلق گرفته بود، یعنی متعلقاتشون یکیه، و به لحاظ نفس الفطرت الزمنیه متعلق یکیه، زمانش هم یکیه. اما فی موارد الاستصحاب فشک و یتعلق به بقاء المتیقن، میگه متیقن در زمان بعد هست یا نیست، لا به نفس المرحله الزمنیه التي تعلق بها اليقين، نه به همون نفس مرحله زمانیه، اون مار دیروز بود یقینمون به نجاست، شکمون در امروزه. و اذا اردنا مزیدا من التدقیق، اگه بخوام یه نکته اضافی براتون بگیم، امکننا ان نلاحظ که ان الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، لازم نیست اصلا شک در بقا باشه،
فقط یجری بدون ذالک، ممکنه شک در بقا هم نباشه. کما اذا وقعت حادثه، یه حادثه محقق شده و کان حدوثها مرددن بین ساعت الاولا و ساعت ثانیه، حدوثش مردد بین اینکه در سال ساعت اول حادثه شده و در ساعت ثانیه، و یشک و فی ارتفاعها، بین ساعت اول و دوم هم شک در ارتفاع داریم. فإننا باستصحاب نثبت وجودها فی الحال فی ساعت ثانیه، ما که قبول داریم میگیم با استصحاب میتوانیم وجودشو در ساعت دوم استصحاب کنیم. مع ان وجودها المشکوک فی ساعت ثانیه لیس بقاء علی ای حال، با اینکه وجود مشکوک در ساعت دوم در هر صورت بقا نیست، در یک فرض بقا، در یک فرض حدوثه. یعنی مشکوکی مرددیم بین اینکه این شی باقیه یا حادث شده در ساعت دوم، چون احتمال داشتیم ساعت 8 حادث شده باشه نجاست، احتمال میدیم ساعت 9 حادث شده باشه، درسته؟ و ساعت 7 و نیم هم یه طهارتی شده، شک داریم که آیا همو چیزی که بوده هنوز باقیه یا یه چیز جدیدتری به وجود آمده. بل هو مرددون بین الحدوث بل وقا و مع هذا یثبت بالاستصحاب، یثبت بالاستصحاب، به وسیله استصحاب اثبات می شود این مطلب. و لهذا کان الاولا ایقال، بگیم ان الاستصحاب مبنی علی الفراق عن ثبوت الحالت المراد اثباته و قاعده الیقین لیس کذلک. استصحاب مبنی یعنی که از اون حالتی که میخوایم اثباتش کنیم فارغ شده باشیم، اصلش برامون اثبات شده باشه، ولی قاعده یقین اینجوری نیست. در قاعده یقین شک میکنیم که آیا همون شیئی که قبلا بوده هست یا نیست. بفرمایید. چی؟ یه همون اشکال اساسی که هم که عرض کردیم، اتصال رو شرط بدونیم مثل مرحوم آخوی، اتصال شرط ندونیم. خب عرض میکنم ایشون آیستر همیه، حالا دینا نفرمایید تعریف تو ارکان سابقه میخونیم، یکی یکی اینا رو توضیح میدیم. شایسته از دو کسایی که هم تو علم اجمالی هم توی بحث استصحاب ارکان رو یکی یکی دقیق بحث میکنه و میگه اینا رکن هستن، رکنیتشون به چه معنیست. اصلا ایشون رکنیت یقین سابق رو قبول نداره، بعدن هم جلوتر هم این رو میگه، مثلا این رو شما پیش فرض میگیرید. مجموع کل علم بنه کل نجاست رو استصحاب، جمعی بفرمایید، نه تقدیری، جمعی. شما میگید آقا من یقین دارم به این که این لباس نجس شده، الان شک دارم که این لباس نجس هست یا نیست، این تعبیر من درسته یا نه؟ من یقین دارم که این لباس نجس شده، الان شک دارم که این لباس نجس هست یا نیست. این جمله اگه کاذب بفهمید کاذبه، اگه صادقه میگم آقا من یقین دارم این لباس نجس شده، الان شک دارم این لباس نجس هست یا نجس نیست. میگم اختلاف زمان لازم نیست، من یقین دارم این لباس نجس شده در مرحله، الان شک دارم این لباس نجس هست یا نجس نیست. به قول آیست فراغ از اصل حدوث پیدا کردم، الان شک در نجاست دارم. وقتی فراغ علم اجمالی پیدا کردم به اصل نجاست، شک دارم این که این نجاست از بین رفته یا نرفته، استصحاب میگه لا تنقض الیقینه به شک ابدا. نکتهش اینه که بالاخره این به حل محل سوال هست دیگه، چون خلاف استصحابی که شما تا حالا میکردید، هیچ وقت این نحوه استصحاب تعریف نکردید، همیشه استصحابای عادی بوده، حالت سابقه شک لاحق. آیست میفهمن نه این لازم نیستش و آره، مگه میشه یک امری زمانی نباشه؟ مگه میشه امر زمانی؟ حدوث امر زمانیه، علم اجمالی داریم در احد و ساعتی. آره آره آره، من یقین دارم یا در ساعت 7 یا در ساعت 8 حدوث نجاست اتفاق افتاده، پس در ساعت 8 علم به حدوث نجاست فی ای ازمنت من الازمان دارم، درسته؟ در همین ساعت 8 شک دارم که این لباس الان نجس هست یا نجس نیست. نه، استصحاب تقدیری طرفین تقدیریه، استصحاب تقدیری استصحابیه که اب نداره، یک حیثش تقدیریه. یعنی شما میگید اگر ساعت نه دیگه، اگر ساعت 7 نجس شده بود که از مرتفع شده، نمی کنم دیگه 8 نه دیگه 7 نه، یقینا یه طهارتی وسط حادث چیز شده، ولی نه، میگم که شک داریم به خاطر که میدونیم یه طهارتی وسط حاصل شده، یقینه. اگه اصلش شک داشته باشیم که چه فرقی میکنه، همو استصحاب جاری میکنی. من اگه ساعت 7 باشه قطعا پاک شده، اگه ساعت 8 باشه الان نجسه، آقای صد تو این مرحله میخواد استصحاب کنه، نه اینکه به استصحاب تقدیری کنه اگر ساعت 7 باشد هنوزم هست، اگه ساعت 8 باشد هم هست، اینکه روشنه دیگه که مشکل نداره. آره یقینیه، یقینا اگه ساعت 7 باشه الان دیگه پاک شده قطعا، اگه ساعت 8 باشه آقای صد میگه اینجا استصحاب جاریه. چرا؟ چون شما یقین داری به حدوث اصل نجاست، در ساعت 8 شک داری چون ممکن همین ساعت 8 باشه. حالا شما ممکنه اصل استصحاب رو نپذیرید، چه حساب قالی به استصحاب است؟ نه اشاره به نجاست خارجی میکنیم دیگه، فرق نمیکنه. اینجا که حکم مجعول رو داریم نگاه میکنیم، همین نجاست یاد اب نداره، این کلی که کلی قسم دوم نهایتش اشکال نداره، یا در ضمن ساعت 7 بودی یا در ضمن ساعت 8 بودی، فرق نمیکنه. خب نه دیگه، او شکیه، شک میکنه طاهر شده نشده، چون ممکنه ساعت 8 نجس شده باشه، او نجاست از بین نرفته. پس شما یقین داری که او چیزی که احتمال داری این لباسه تطهیر الان داشته باشه، یقین داری که نجاست قبلی از نجاست چند فارغ شدی، این لباس قطعا نجس شده، شک داری پاک شده یا پاک نشده. اگه ساعت 7 و نیمه باشه پاک شده قطعا، اگه ساعت 8 باشه پاک نشده، پس شک در طهارتش داری. شما به این لباس اشاره میکنی، میگه یقین دارم تو نجس شدی، شک دارم تو پاکی. شهیصد میگن استصحاب در اینجا هم جاری، یقینه به طهارت نه. نه 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 یقینا زمانش هم میدونی. نه 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 قطعا اینجوری نیست، یعنی به خاطر اینه که اون طهارتی که شما یقین داری طهارت، یعنی طهارت رافعه نیست. اگه لباس پاک باشه آب که بریزه تطهیر نیست، این مثل چیز نیست، این مثل وضو نیست که میگه آقا یه وضو گرفتم یه حدثی از این صادر شده. نه، آب لباسی که پاکه اگه روش دوباره آب بریزی که پاک نمیشه، اگه نجس باشه پاک میشه. پس ای که آیا این تطهیر شما قطعا مؤثر بوده یا نبوده رو یقین نداری. اگه لباس نجس بوده به لحاظ حالت الان این مؤثره، ولی اگه ساعت 8 اون لباس پاک بوده، ساعت 7 و نیم هم یه کار بیخودی کردی، ساعت 8 لباس نجس شده، چی میشه؟
نجاست ممکنه قبل از طهارت باشه، طهارت ممکنه قبل از نجاست باشه.
خب استصحاب طهارت، استصحاب طهارت چی میخوای بکنی؟ چی رو استصحاب میکنی؟ نه این استصحاب نه این تعاقب حادثه این نیست، در استصحاب تعاقب حادثه این زمان دو تا حادثه رو نمیدونم. من یقین دارم که یه نجاستی یا ساعت 7 بوده یا ساعت 8، ساعت 7 و نیم هم یقینا این طهارت اتفاق افتاده، ولی اگه ساعت 8 این لباس نجس شده باشه او 7 و نیم طهارتی نیاورده برای من، اثر داشته. پس اصلا اونجا نمیتونیم بگیم یقین داریم که این لباس یه تطهیری براش محقق شده او رو استصحاب کن. ساعت ها همش مشخصه، الان ساعت 7 این لباس قطعا نجس شده، ببخشید ساعت 7 شاید نجس شده باشه، 7 و نیم شسته شده، ساعت 8 هم قطعا احتمال داره لباس نجس شده باشه. شما الان خارجت میگی آقا من یقین دارم این لباس در یه زمانی نجس شده، میگی آره، شک دارم که بر این لباس تطهیری وارد شده یا نشده. اگر ساعت 8 لباس نجس شده باشه ساعت 7 و نیم تطهیر محقق شده؟ ها؟ نشده دیگه، هیچ اثری نداره. یوشک و فیرتفا به این خاطر تو سا... نه چی؟ فرض شما هم اب نداره، من منکر نمیشم که ما... چی میفرماین؟ وجود حل مشکوک فی الحالت ثانیه لیس بقاء علی ای حال، بل هو مردد بین الحدوث و البقاء و مع هذا رفت. حالا البته این بحث هم میشه، یعنی این فرض که شما میفرمایید این درسته که فرض شهیصد وقتی میگه مردد بین الحدوث و البقا یعنی اصل وجود و المشکوک واسه اینجا چی میگه؟ و یوشک و فی ارتفاعها، یوشک و فی ارتفاع یه فرض سادهش همین فرضی که شما میگید، او فرض هم هست که اصلا اینو که عرضم کردم گفتم اگه مشکوک باشه خیلی روشن استصحاب جاری میشه، اصلا این محل بحث نیست. یعنی این که دیگه شما دارید میگید خیلی روشنه، اگه در اصل استصحاب در حالت وسط هم شما شک داشته باشید این استصحاب خیلی روشنه. چرا این هم میتونه باشه؟ چون یقین نداره حالت سابقه. نه اب نداره، پس قطع عبارت اب نداره، بس پس شما الان میخواد یه استصحاب کلی بکنی که او استصحاب تقدیری که اینجا اثر نداره. شما الان میخوای حکم فعلی رو اثبات بکنی، این که میگه اگر ساعت 7 باشد پس هنوز هم هست، خب این استصحاب مشکوکه. ولی شما الان میخوای استصحاب جزمی بکنی، این استصحاب جزمی شما به چیه؟ میگه آقا من یقین دارم که در یک حالتی این پاک شده، در یه زمانی هم شک دارم نجس شده، ولی منم به خاطر همین که مثال آقای سعد این شبهه درش هست مثال رو عوض کردم. تو دوره قبلی هم همیشه همینجوری دوتاش توضیح دادم، بعدم گفتم این توضیح خاطر جمع تره، چون اونجا ممکن شما بگید آقا همون طرف رو داریم الان استصحاب میکنیم. میگه اگه نجسه که نجسه، اگر نجسه که در هر صورت نجس هست، اگرم عرض کنم خدمت شما نجاست ساعت 7 بوده شک داریم، اون رو داریم استصحاب میکنیم. شاید اینجا میخواد یه استصحاب مجموعی درست کنه، لذا برای توضیح استصحاب مجموعی بهترین حالتش همینه که اون رافع رو یقینی بگیره. اگر رافع رو مشکوک بگیریم استصحاب مجموعی نیاز نداره، چون میگه ای در هر صورت نجسته، او یکی هم که اگر نجس بوده استصحاب میکنیم، استصحاب مجموعی نمیخوایم دیگه. ما حاصل جمع بین دو تا یه استصحاب تقدیری داریم و یه حالت قطعی، ما حاصلش علم حاصل میشه، یعنی علم اجمالی درست میکنیم بین حالت یقینی و یه حالت استصحابی، یعنی حجت داریم. لازم نیست اطراف علم اجمالی هر دوتاش وجدانی باشه، یه علم اجمالی میشه که یک طرفش وجدانی یه طرفش اصله. ولی شایسته ظاهرشه که نمیخواد با علم اجمالی درست کنه، میخواد ارکان استصحاب رو درست کنه. اینجوری که من تقریر کردم ارکان استصحاب تامه، چون شما میگی که آقا من یقین دارم که حالت سابقه حادث شده، اگر او بشه کلا رافع، ولی شک دارم که رفع شده یا نشده، به استصحاب میگم لا تنقض الیقین بشه. حالا یه تعاملی بفرمایید از اول همین نکته توی بازار، تو دوره تفصیلی هم اینو مفصل گفتم همین دوتا حالت شد. و لهذا کان الاولا ایقال استصحاب مبنی علی الفراق عن ثبوت الحالت المراد اثباته و قاعده الیقین لیست کذلک. حالا آیسا اینجا یه نتیجه هم میگن، میگن من نتائج الفرق المذکور بین الاستصحاب و قاعده الیقین ان الشک فی موارد قاعده الیقین ناقض تکوینا لیقین السابق، چون در قاعده یقین به نفس همون فطره زمانیه‌ای که مشکوک وجود داشته، متیقن وجود داشته، مشکوک هم مال همون زمانه، پس در واقع نقض تکوین یقین سابق میشه. من یقین داشتم که دیروز زید عادل، ولی الان تکوینا واقعا شک میکنم که دیروز زید عادل هست یا نیست. و لهذا یستحیل ان یجتمع معه فی زمان واحد، اینجا متیقن و مشکوک در یک زمان واقع نمیشه، زمان یقین و شک در یک زمان واقع نمیشه، زمان یقین دیروز بوده، زمان شک امروز بوده، زمان متیقن و مشکوک یکیه، نمیشه یقین و شک هم یکی باشه دیگه. پس زمان متیقن دیروز بوده، زمان مشکوک هم دیروزه، یه تفاوت باید داشته باشن به لحاظ زمان شک و یقینه. یقین دیروز بوده، شک امروزه، فرقش اینه. دیروز یقین داشتم به عدالتش در دیروز، امروز شک میکنم در عدالتش در دیروز. این میشه نقد تکوینی، لذا میگن سرایت پیدا میکنه. و لهذا یستحیل ان یجتمع معه فی زمان واحد، نمیشه شک و یقین در یک زمان باشه. ولی و اما شک فی موارد الاستصحاب و لیس ناقضان حقیقتا، ناقض حقیقی نیستش، لذا شما ناقض اعتباریه، میگه اثر برش مترتب نکن. دیروز این لباس نجس بوده، خب چه اشکال داره امروز پاک بشه؟ هیچ اشکال نداره. پس بنابراین در یک لحظه یقین میکنی به نجاست عرض کنم لباس در دیروز، و در همین لحظه شک داره در طهارتش در امروز، پس شک و یقین در استصحاب در یک لحظه جمع میشه. این یکی. و منها قاعده دیگه ای که مشهور بحث کردم، قاعده مقتضی و مانع که عرض کردم، بعضی مثال جواهر از بعضی جواب به نظر میرسه قبولش دارن، و هی القاعده التي يبنى فيها عند احراز المقتضی و شک في وجود المانع علن وجود و شک في وجود المانع على انتفاء المانع و ثبوت المقتضى بالفعل. یعنی چی؟ قاعده ای که بنا میذارن درش زمانی که مقتضی احراز شد، شک در وجود مانع شد، یبنا علی، بنا میذارن بر این که مانع منتفیه و مقتضی اثر گذاشته و مقتضا ثابت شده، یعنی محقق شده. و هذه القاعده تشترک مع الاستصحاب فی وجود الیقین و شک، در هر دوتاش یقین و شک هست، لکنهما فیها متعلقان به امرین متغایرین ذاتن، ولی در قاعده مقتضی و مانع یقین به وجود مقتضی، شک در وجود مانع، دو شیء مختلفن. و هما المقتضی و المانع خلافا لوضعهما فی الاستصحاب حیث ان متعلقهما واحد ذاتن فیه، و کما تختلف هذه القواعد فی ارکان حل مقومه. اینم از اون پاراگرافای قشنگ شهید صدره، میگه این در ارکان مقومه شون توضیح دادم اینا با هم دیگه مختلف دارن. کذالک فی حیثیات الکشف نوعی المزعوم فیها، اونایی که فکر میکنن اینا قواعد نوعی عمومیه، یعنی مزعومه رو به دو تا دلیل آیسد میگه. یکی اصلا قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین رو قبول نداره، پس حیثیت کشفش مزعوم است. یکی که ایشون اصلا امار استصحاب رو اماره نمیدونه، پس در خود استصحاب هم حیثیت کشفش میشه مزعوم است. میگه اونایی که میخوان حیثیت کشف قائل بشن، حیثیت کشف سه تا قاعده با هم دیگه فرق میکنه. حیثیت کشف در استصحاب بر اساس غلبت ان الحادث یبقا، که هر چیزی هست همون اصل اینرسی، هر چیزی تو عالم هست باقی میمونه. و حیثیت الکشف فی قاعده الیقین تقوم علی اساس غلبت ان الیقین لا یخطئ. آدم وقتی یقین داره اشتباه نمیکنه دیگه، یقین درسته، یقین جابجا نمیشه. که میگیم آقا دیروز یقین داشتی، امروز دیگه یقین تو به هم نزن. و حیثیت الکشف فی قاعده المقتضی و المانع تقوم علی اساس غلبت ان المقتضیات نافذه و مؤثره فی معلولها. غالبا موانع مفقودن، مقتضیات تأثیر میذارن اکثرا. و البس فل استصحاب یقع فی عده مقامات، الاول فی ادلته و الثانی فی ارکان هلتی یتقوم بها و الثالث فی المقدار فی مقدار ما یثبت بالاستصحاب و الرابع فی عموم جریانه و الخامس فی بعض تطبیقاته و سنتکلم فی هذه المقامات تباعا ان شاء الله تعالی در روزهای آینده. یعن 59:40 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. همون هم زحمت خاموشش بود.